ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا امروز به طور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را تسلیم پارلمان این کشور کرد. دولت حسن روحانی میگوید با گشت نهی از منکر انصار حزب الله به صورت قانونی برخورد میکند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز سه‌شنبه به گونه همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصویب این توافقنامه را رویدادی تاریخی نامید که آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم می‌زند. امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب اعتراضات چند ماهه در اوکراین و فرار او از کشور شد و به مداخله روسیه در اوکراین انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را امروز سه‌شنبه رسما تسلیم پارلمان این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. بر اساس این لایحه به مناطق لوهانسک و دونتسک به مدت 3 سال خودمختاری گسترده تری داده می شود و در 9 نوامبر 18 آبان ماه در این مناطق انتخابات محلی برگزار می شود. همچنین روابط محلی این مناطق با روسیه تقویت می شود و کاربرد زبان روسی در مکاتبات اداری آزاد خواهد بود. لایحه عفو عمومی کسانی نیز که در قضایای دونتسک و لوهانسک درگیر بودند روز سه‌شنبه تصمیم پارلمان اوکراین شد. این لایحه هم جدایی طلبان را در بر می‌گیرد و هم طرفداران دولت مرکزی را. در تازه‌ترین واکنش به خبر آغاز گشت نهی از منکر با حضور 4000 نیروی انصار حزب الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه امروز تاکید کرد که کار فرهنگی از طریق موتورسواری در خیابان پسندیده نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز دیروز گفته بود در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می شود. عبدالمجید محتشم مدیر کل انصار حزب الله اما می گوید که این گروه در نامه‌ای برای وزیر کشور شرح داده است که این گشت ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهد داشت. دبیر کل انصار حزب الله روز یکشنبه اعلام کرده بود که گشت های به گفته او ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد در تهران آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت ضرورت دارد کشورهای جهان برای از بین بردن تروریسم دست به دست هم بدهند و حداقل صدای واحد و رسایی علیه تروریسم در جهان وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلوواکی، آنچه که کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق توسط تروریست ها نامید، بسیار تأسف بار و نگران کننده توصیف کرد. بهروز کارومی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به نگرانی ها از تحولات در منطقه خاورمیانه گفت که در سایر مناطق جهان نیز ناامنی و بی‌ثباتی نگران کننده است. حسن روحانی با اشاره به اینکه تروریسم به گفته او یک خطر جهانی روبه رشد است افزود طنز داستان این است که کشورهایی که گروه‌های تروریستی را تربیت و تجهیز و مورد حمایت مالی قرار دادند امروز ناگهان به دنبال مبارزه با این گروه‌های تروریستی افتاده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول آمریکا و برخی از کشورهای غربی را متهم می‌کنند که به گفته آنان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر کشور که صادقانه اعلام کند از این به بعد به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید توبه آنها را قبول کرد. سخنان آقای روحانی یک روز پس از آن ابراز شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن حاضر به هماهنگی از جمله هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. با این همه به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری گفت آمریکا آماده گفتگو با ایران در مورد نقشش در مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. او اشاره کرد که این آمادگی درباره برخی مسائل خواهد بود که به وقت خود مطرح خواهد شد تا نتیجه سازنده‌ای داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس عنوان کرد، نشستی که ایران به آن دعوت نشده بود. این در حالی بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه قبل از ترخیص از بیمارستانی که در آن بستری بود گفت درخواست واشنگتن برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت که آمریکا با حمله هوایی به عراق و سوریه به دنبال جلوگیری از شکست نهایی گروه خلافت اسلامی است. این نماینده مجلس اکثر کشورهای شرکت کننده در نشست پاریس را متهم کرد که حامی تروریستا در عراق و سوریه هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با اشاره به ائتلاف آمریکا و متحدانش در برابر گروه خلافت اسلامی گفت آمریکا از ایفای نقش مؤثر داعش و امثال آن ناامید شده و این ائتلاف را به راه انداخته است. محمد علی جعفری اضافه کرد ما در اینکه هدف جدی آنها نابودی داعش باشد تردید داریم و گفت ایران در صورت دعوت به نشست بین المللی امنیت عراق در آن شرکت نمی کرد. این در شرایطی است که 30 کشور و سازمان بین المللی شرکت کننده در نشست بین المللی امنیت عراق روز دوشنبه در پاریس با صدور بیانیه حمایت همه جانبه خود را از دولت عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اعلام کردند.
بهروز کارونی بود. به دنبال ممنوعیت هر گونه فعالیت تبلیغاتی از سوی گروه خلافت اسلامی در آلمان، محاکمه اولین آلمانی به اتهام عضویت در این گروه در دادگاه عالی شهر فرانکفورت آغاز شد. این شهروند 20 ساله آلمانی متهم از سال پیش از طریق ترکیه به سوریه رفته و به گروه خلافت اسلامی پیوسته است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
نام کوچک این جوان کرشنیک است که 20 سال پیش از پدر و مادری مهاجر از صربستان در آلمان به دنیا آمده. در آغاز اولین جلسه محاکمه این جوان در روز دوشنبه در شهر فرانکفورت صدای ضبط شده آخرین مکالمه تلفنی او از سوریه با خواهرش در آلمان پخش شد. در این مکالمه که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان ضبط شده، کرشنیک از خواهرش می‌خواهد که با پدر و مادرش هم صحبت کند، ولی خواهر در پاسخ می‌گوید آنها تمایلی به گفتگو با او ندارند و از او می‌خواهد به آلمان بازگردد. پس از پخش این مکالمه ضبط شده تلفنی، رئیس دادگاه عالی شهر فرانکفورت خطاب به این جوان میگوید اگر با دادگاه همکاری کند و به شرح کامل چگونگی سفرش به سوریه بپردازد، در مجازاتش تخفیف حاصل می شود. این جوان ولی از آغاز تا پایان نخستین جلسه محاکمه سکوت اختیار کرد. بر پایه کیفرخواست دادستانی آلمان، کرشنیک متهم است در تابستان سال پیش از آلمان راهی سوریه شده و در آنجا ضمن پیوستن به یک گروه اسلامگرای افراطی آموزش نظامی دیده و در چند عملیات جنگی هم شرکت کرده. این شهروند آلمانی پس از حدود 5 ماه اقامت در سوریه 9 ماه پیش به آلمان باز می‌گردد و بلافاصله در شهر فرانکفورت دستگیر و بازداشت می‌شود. به گفته ی عمویش در خانواده آنها مذهب نقشی بازی نمی کند و کرشنیک در 16 سالگی ناگهان به اسلام گرایش پیدا کرد و سپس به دام مسلمانان تندروی سلفی افتاد. او سرانجام ناپدید شد و پدر و مادرش برای یافتن او از پلیس آلمان کمک طلبیدند. دومین جلسه محاکمه این جوان روز جمعه این هفته برگزار می شود و به گفته وکیلش قرار است که او در این نشست سکوت خود را بشکند. محاکمه اولین شهروند آلمانی به اتهام عضویت در گروه خلافت اسلامی در حالی در شهر فرانکفورت آغاز شده که به گفته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان نزدیک به 400 شهروند این کشور به این گروه پیوسته و در حال حاضر به عنوان اعضای رزمنده گروه خلافت اسلامی در جبهه‌های سوریه و عراق به سر می‌برند. در میان به گفته همین مقام‌های اطلاعاتی حدود 20 تن از سربازان پیشین آلمان هم به این گروه شورشی پیوستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنونده رادیو فردا هستید و شماره پیامگیر ما 00420221122112 و تکرار می‌کنم 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که در آستانه برگزاری همه پرسی در اسکاتلند در مورد کسب استقلال یا ماندن در اتحاد با بریتانیا، لندن اختصاص سطوح بالاتری از بودجه دولتی به اسکاتلند را تضمین کرد که به اسکاتلندی ها اختیار بیشتری در زمینه مخارج بهداشت و درمان اعطا میکنه. واکنش ناسیونالیست های اسکاتلندی این بوده که چرا پس در گذشته چنین ضمانتی داده نشده بود. رفراندوم استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه برگزار میشه و بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک صاحب نظر سیاسی فضای کنونی در اسکاتلند رو جویا شده. علی اصغر رمضان پور در ادینبورگ در اسکاتلند.
وقتی الان ما فضای ادینبرا رو به عنوان یه شهر مهم می‌بینیم، هنوز فضای تردید وجود داره. یعنی در حالی که بسیاری از طبقات پایین‌تر از استقلال دفاع می‌کنن و رأی آری در واقع به استقلال می‌خوان بدن، در بین گروه‌های تجاری و طبقات بالاتر تردید وجود داره و میگن که نزدیکی به بریتانیا به اونها کمک بزرگتری خواهد کرد در مورد اقتصاد. در میان جوانان که از 16 سال به بالا هستند و امسال اهمیت زیادی داره رأی اونها، هنوز یک فضای دوگانه وجود داره. بسیاری از اونها با وجودی که خواهان استقلال هستند و میگن که استقلال غرور ملی اونها، غرور فرهنگی اونها رو در واقع ارضا میکنه، اما نگران هستند که آیا اگر از بریتانیا جدا بشن آینده اقتصادی اونها تامین خواهد بود یا نه. بنابراین همونطور که نظرسنجی های سه روز پیش نشون میده تقریبا برابره. بنابر آخرین نظرسنجی 51% خواهان استقلال نیستند و 49% خواهان استقلالند، اما بر اساس همین نظرسنجی ها تعداد کسانی که خواهان استقلال هستند در هفته های اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده.
همین نظرسنجی ها که شما بهش اشاره کردین در روزهای گذشته بالا پایین رفته، این جابجایی تنگاتنگی رأی رفراندوم رو نشون میده، درسته؟
بله، رأی رفراندوم تنگاتنگ هست، ولی دو مسئله مهمه. یکی این که همین نظرسنجی‌های جدید و هم نظرسنجی‌های قبلی نشون میده که هنوز چیزی در حدود 500 هزار نفر هستن که تعیین تکلیف نکردن برای خودشون چه رأی خواهند داد، بنابراین هنوز باید منتظر نظر این قشر بود. با توجه به اینکه کل جمعیت اسکاتلند چیزی در حدود 5,300,000 نفر هست، 500 هزار رأی تعیین کننده خواهد بود. و دلیل دوم اینه که در هفته‌های گذشته تبلیغات دولت بریتانیا، دولت مرکزی، آقای کامرون و حزبای اصلی در بریتانیا خیلی افزایش و اثر منفی داشته و بسیاری رو من دیدم اینجا که همین وعده های آقای کامرون و احزاب اصلی بریتانیا در این چند روز اخیر اونها رو بیشتر عصبانی کرده بود و اثر منفی داشته.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری که به ادینبورگ داشت هشدار داده که رأی به جدایی یا رأی به استقلال اسکاتلند برگشت ناپذیر خواهد بود. از آن سو آقای سالموند وزیر اسکاتلند گفته که آینده اسکاتلند باید در دستان اسکاتلند باشه. فکر میکنید برایند این دو نظرگاه چه خواهد شد در رفراندومی که روز 18 سپتامبر برگزار میشه؟
این سخن آقای کامرون رو که راه بدون برگشت خواهد بود، بسیار اینجا در اسکاتلند نوعی تهدید تلقی کردند و از اون خوششون نیومده. و همزمان با این سخن آقای کامرون، گروه‌های اقتصادی در لندن در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها رو متوقف کردند و اون رو هم در اسکاتلند نوعی تهدید به افزایش فشار اقتصادی به اسکاتلند تلقی کردند. بنابراین همین تهدیدها تا حدودی اثر منفی داشته، ولی واقعیت این هست که بخش‌های عمده اقتصادی در اسکاتلند هستند و در بریتانیا به طور کلی چندان خواهان جدا شدن نیستند و صحبت‌های آقای سامن به عنوان وزیر اول دولت اسکاتلند هم چندان تاثیرگذار نبوده، برای اینکه بسیاری از جوانان خیلی هم به دولت فعلی اسکاتلند هم اعتماد ندارن.
علی اصغر رمضان پور در ادینبورگ در اسکاتلند به پرسش‌های بکتاش خمسه پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.